بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در این جلسه از شرح ریاض الصالحین رسیدیم به ذکر احادیثی که در باب یقین و توکل امام نووی آنها را در این کتاب ذکر کرده. در جلسه گذشته آیات مربوط به یقین و توکل را مورد بررسی قرار دادیم و امروز انشاءالله اولین حدیث این باب که صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده مورد بررسی قرار میدیم. این روایت میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عرضت علی الامم، به این معنی که امتهای مختلفی بر من عرضه شدند، که این مسئله ممکن بوده که در خواب صورت گرفته باشه یا اینکه در واقعیت باشه. عرضت علی الامم فرأيت النبي وما هو الرهيط، وقتی که امت ها بر من عرضه شد پیامبری را دیدم که یک چند نفری با اون بودن. الرهيط جمع رهط، ببخشید مصغر رهط، یعنی اینکه یک جماعت کوچیکی که متشکل از چندین نفر باشن، 3 تا 10 نفر، یعنی پیامبر برانگیخته شده ولی بین 3 نفر تا 10 نفر بیشتر به اون ایمان نیاوردن. والنبي وما هو الرجل والرجلان، و همچنین پیامبری را دیدم که همراه اون یک مرد یا دو مرد بودن، یعنی یک یا دو نفر بیشتر به اون ایمان نیاورده بودن. و النبی و لیس معه احد، و پیامبری را دیدم که هیچ کس با او نبود، تنهای تنها بود و کسی به او ایمان نیاورده بود. این شرح حال پیامبرانی است که فرستاده شدند و کسانی که دعوت آنها را اجابت کردند. اذ رفع علی سواد عظیم فظننت انهم امتی، در همین وضعیت بودم که یک سیاهی بسیار بزرگ بر من عرضه شد. سیاهی یعنی دلالت بر اینکه جمعیت بسیار زیادی در حال آمدن بودند، تا جایی که فکر کردم که آنها امت من هستند، چون امت پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد هستند تعدادشون در مقابل دیگر پیامبران. امت رسول الله صلی الله علیه و سلم از تعداد زیادی برخوردار هستند. فقیل لی هذا موسی و قومه، به من گفته شد این سیاهی که تو داری میبینی پیامبر موسی علیه السلام و قومش هستند، همچنین پیروان پیامبر موسی علیه السلام نیز زیاد هستند. ولکن انظر الی الافق، سپس به من گفته شد که به سمت افق نگاه کن. فنظرت، نگاه کردم، فاذا سواد عظیم، وقتی که نگاه انداختم به سمت افق یک سیاهی بزرگی را دیدم. فقیل لی انظر الی الافق الاخر، به من گفته شد که به افق طرف دیگر هم نگاه کن. فاذا سواد عظیم، باز هم یک سیاهی بزرگی در آن سمت وجود داشت. فقیل لی هذه امتک، به من گفته شد که این امت توست، این سیاهی که میبینی تعداد امت توست. و ما هم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، و همراه این سیاهی بزرگی که داری میبینی 70,000 نفر هستند که بدون حساب و بدون هیچ گونه عذابی وارد بهش میشن. اینجا کمی نیاز به توضیح داره که امت محمد صلی الله علیه وسلم به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول السابقون هستند، یا کسانی که به اصطلاح کمال مستحب ایمان را در خود به وجود آورده اند، و کمال مستحب ایمان یعنی اینکه انسان واجبات و مستحبات را انجام بده و محرمات و مکروهات را رها بکنه. این بالاترین درجه اشخاصی است که در این امت وجود دارند و در سوره واقع هم از آنها این گونه یاد شده: و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. سابقین کسانی هستند که اهل بهش هستند و اهل از آنها به نام مقربون یاد شده، کسانی که در درگاه الهی از قرب و نزدیکی خاصی برخوردار هستند. بعد فرمود که تعداد آنها در نسل صحابه الاولین بسیار زیاده، ثلت من الاولین، یعنی تعدادشون در نسل صحابه زیاده، و قلیل من الاخرین، و در ما بعد صحابه تعداد آنها خیلی کمه. این افراد میشه سابقون. سابقون بدون هیچ گونه حساب و هیچ گونه عذابی وارد بهش میشن مستقیم. و پایین تر از آنها یک درجه دیگر هست به نام الابرار، که اینم در قرآن از اونها یاد شده، ان الابرار لفی نعیم. ابرار چه کسانی هستند؟ ابرار کسانی هستند که کمال ایمان واجب را در خودشون به جای می آورند، و اینها کسانی هستند که واجبات را انجام میدن ولی مستحبات زیاد بهش پایبند نیستن، و محرمات را رها میکنن ولی گاهی اوقات ممکنه مکروهات را انجام بدن. اینها جز ابرار هستند. این گونه اشخاص نیز حداقل ممکنه، حداقل ایمان ممکن را در خود به وجود آوردن که بدون حساب و عذاب وارد بهش بشن. الابرار که از آنها در سوره الواقعه به عنوان اصحاب الیمین یاد شده، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، در پایان فرمود ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. ابرار کسانی هستند که هم در نسل اول اسلام و هم در نسل‌های ما بعد بسیار زیاد هستند، و اکثر اهل بهشت از طبقه ابرار هستند، چون سابقون تعدادشون کمتر از ابراره. ولی در مجموع سابقون و ابرار همه با هم بدون حساب و بدون عذاب وارد بهشت میشن، حسابی بر آنها نیست. و اگر هم مسائلی باشه فقط به عنوان گوزده که پروردگار به بندش گوزد میکنه که در فلان روز فلان کار رو انجام دادی، رسوات نکردم تو دنیا، امروز هم رسوات نمی کنم و گناهتو میبخشم و برو وارد بهش شو. دیگه پایین تر از اینها کسانی هستن که ایمانشون ناقصه، ایمان دارن، مسلمان هستن، ولی با توجه به نقصی که در ایمانشون وجود داره برخی از محرمات رو انجام میدن و در انجام دادن برخی از واجبات کوتاهی میکنن، در آنها نقص وجود داره. مانند کسی که دروغ میگه، مانند کسی که خیانت میکنه، مانند کسی که دزدی میکنه، اینا مسلمان هستن، یعنی مرتکب گناه میشن و ممکنه که از گناهان خود توبه هم نکنن و با این وضعیت بمیرن. اینها وضعیتشون بگونه ایست که اگر الله متعال بخواد آنها را ببخشد میبخشد، وارد بهش میشن، و اگر نخواهد برخی از گناهان آنها را ببخشد به اندازه گناهانشان یا کمتر وارد جهنم میشن، که طبقه اول جهنم برای اینها قرار داده شده و اصطلاحاً بهش میگن عصات الموحدین، یعنی کسانی که از توحید و یکتاپرستی برخوردار هستن، مشرک نیستن ولی نافرمانی میکردن در این دنیا، از دستورات الهی سرپیچی میکردن و توبه هم نکردن و برای همین گناهان مرده اند. یا همین که به اندازه تعداد گناهانشون یا کمتر وارد همین طبقه از طبقه اول جهنم میشن و بعد از مدتی از جهنم خارج میشن و وارد بهش میشن، که اهل بهش بانها میگوین الجهنمیون. وقتی که اونا رو صدا میزنن میگن اینا جهنمی هستن، یعنی از جهنم اومدن، ولی در نهایت اهل بهش میشن. حالا در اینجا فرمود در این سیاهی بزرگی که تو داری میبینی ای پیامبر، 70,000 نفر بین اینها هستن که اینها بدون حساب بدون عذاب وارد بهش میشن، یعنی کسانی که یا از ابرار هستن یا از سابقین الاولین هستن یا از سابقون السابقون هستن. پس از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماجرا رو برای یارانش تعریف کرد، بلند شد. ثم نهض، نهض یعنی بلند شد. فداخل منزله، وارد منزلش شد، از مسجد وارد منزل شد. فخاب الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. مردمی که این سخن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدند با هم دیگر در مورد این اشخاصی که بدون حساب و بدون عذاب وارد بهش میشن صحبت کردند که اینا چه کسانی هستند. فقال بعضهم، برخی از آنها گفتند که فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت ممکنه، لعلهم، ممکنه کسانی باشن که با پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه بودن، یعنی صحابه بودن، بیشن ایمان آوردن و او را یاری دادن. و قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. و برخی دیگر گفتن که ممکنه اینها کسانی باشن که دوران جاهلیت رو درک نکردن، یعنی مسلمان به دنیا اومدن. وقتی که به دنیا اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شده بوده و پدر و مادرش مسلمان شده بودن و این فرزند از یک پدر و مادر مسلمان به دنیا اومده و شرک ندیده و مرتکب شرکی نشده، در پرونده‌اش چیزی به نام شرک وجود نداشته، حتی شرکی که از اون توبه کرده باشه. و ذکر و اشیا و برخی دیگر چیزهای دیگه گفتن، هر کسی چیزی که به ذهنش میرسید گفت، ممکنه فلانی باشه، ممکنه فلانی باشه. فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس از مدتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آنها وارد شد، از منزل خارج شد و وارد مسجد شد و دید که یارانش هنوز نشستن و دارن صحبت میکنن. فقال ما الذي تخوضون فيه، پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال فرمود که در مورد چه چیزی دارید صحبت میکنید. فاخبروه، ایشان را از ماجرا با خبر ساختن که شما این جمله رو فرمودید و وارد منزل شدید و ما در تعیین این اشخاص دچار اختلاف شدیم و هر کسی در این زمینه مسئله رو مطرح کرد. فقال، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود هم الذین لا یرقون. حالا اینجا در روایت اومده که لا یرقون و گفته شده که این روایت، این کلمه در این روایت ضعیف است، چون لا یرقون کسانی که رقیه نمی کنند و اصل این عبارت لا یسترقون هست، کسانی که درخواست رقیه نمی کنند. ابتدا اجازه بدید که رقیه رو توضیح بدیم که چیست. رقیه به عباراتی گفته میشه که بر انسان مریض خوانده میشه، یعنی یک نوع درمان معنوی است، نه درمان حسی. درمان حسی آن درمانی است که وقتی شخصی مریض میشه، هر بیماری که داشته باشه، با توجه به بیماریش یک نوع دارو و دوای مناسب، چه طبیعی باشه چه شیمیایی باشه، به اون داده میشه. این میشه درمان حسی، وجود داشته از زمانهای خیلی خیلی گذشته و امروز هم که خیلی پیشرفت کرده. ولی درمان معنوی در گذشته ها، حتی قبل از اسلام در جاهلیت هم وجود داشته و معمولا این کار را کهان انجام می دادن، کسانی که منوان کاهن در جامعه معروف بودند، عباراتی را بر شخص می خواندن و دست می کشیدن بر جسد بیمار جایی که درد می کنه و با خواندن این عبارات اون اشخاص شفا پیدا می کردن، بیمارشون برطرف می شود. به این میگن رقیه و ممکنه که رقیه شرعی باشه و غیر شرعی باشه. رقیه شرعی یا قبل از اون رقیه غیر شرعی، آن رقیه که قبل از اسلام بوده، کاهن کلماتی را میخونده نامفهوم یا کلمات مفهوم ولی در آن شرکیات و کفریات وجود داشته، مثلا از هبل و لات و عزا و این چیزها استفاده میکردن، بت‌هایی که در زمان خودشون مشهور بوده. این میشه یک رقیه غیر شرعی. یعنی امروزه اگر شخصی را ببریم، یعنی کسی شخصی بره پیش انسان ساحری یا کاهنی و چیزای عجیب غریب براش بخونه که نامفهومه، یا تابوتهایی براش بنویسه که قابل خواندن نیست، کلمات عجیب غریب در آن به کار برده شده، این میشه رقیه غیر شرعی، چون ممکنه که در آن کفر وجود داشته باشه و شرک وجود داشته باشه. ولی رقیه شرعی به آن رقیه گفته میشه که از قرآن استفاده میشه، بر بیمار قرآن خوانده میشه یا برخی از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم یا هم جمله هایی که مفهومه و درسته و اشکال شرعی در آن وجود نداره، برگرفته شده از قرآن و سنت پیامبر، از مفاهیم قرآن و سنته، ولی طرف خودش این جمله رو درست میکنه، مثل اینکه بگه بار الله این بیمار رو شفا بده، بار الله بیماریش رو برطرف کن، چی مثل چنین جمله هایی که واضح و آشکاره. بار الله متوسل میشیم به تمام اسم هایی که داری این بیمار رو شفا ده، بار الله همان گونه که رحمتت در آسمان است، رحمتت در زمین نیز قرار ده و جزئی از رحمتت بر این بیمار نازل کن تا بیماریش برطرف بشه، مانند این جمله ها. البته خیلی از اهل علم میگن که رقیه باید به زبان عربی باشه و برخی نیز این شرط رو براش نمیذارن، میگه حتی اگر به زبان محلی هم باشه و اشکالی نداشته باشه در اون کلماتی که گفته میشه، مفاهیمش درست باشه، اشکالی نداره و مسئله‌ای نیست. پس این میشه رقیه. حالا در این حدیث اومده که هم الذین لا یرقون، که گفتیم این عبارت در روایت مشکل داره، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم قطعا از جمله کسانی است که بدون حساب و کتاب وارد بهش میشه قطعا، ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم رقیه رو انجام داده، هم بر خودش رقیه کرده، بر خودش خوانده و هم بر برخی از دیگر بیمارها خوانده. و جبرائیل علیه السلام نیز به عنوان بهترین ملائکه پیامبر صلی الله علیه وسلم را رقیه کرده از برخی از بیماری که داشته. و همچنین صحابه همدیگر را رقیه می‌کردند، بر همدیگر می‌خواندند. و مشهور از حدیث ابو سعید خدری که رضی الله عنه که بر قوم گذشتن مسافر بودند و غذای نداشتند و آن قوم مشرک بودند، رفتن پیش آنها و گفتند که اگر غذای دارید به ما بدهید، ما گرسنه هستیم. بهشون چیزی ندادن. بعد یکی از آنها آمد و گفت که رئیس قبیله ما کت خدامون عقرب اونو نیست زده و هیچ دارویی نداریم، آیا کسی در بین شما هست که عباراتی رو بر اون بخونه تا حالش خوب بشه؟ ابو سعید رفت و سوره فاتحه رو برون خوند و این شخص حالش خوب شد، بیماریش برطرف شد. یعنی سوره فاتحه بر یک انسان مشرک، یعنی حتی رقیه بر انسان‌های مشرک هم میشه خواند و استفاده کرد. پس تمام این کارها صورت میگرفته. البته یعنی اینجا جالب توجه است که مسئله رقیه در جاهلیت همونطور که گفتم رواج داشته و مردم باور داشتن به اینکه میشه علاج معنوی رو انجام داد و با علاج معنوی بیماری رو برطرف کرد، و با توجه به این باوری که داشتند، خواندن چنین کلماتی و جملاتی با تجربه، یعنی اینطوری نبود که مثلا انجام بدن و هیچ گونه نتیجه هم نگیرن. حالا این بحثش سر اینه که آیا مگه میشه علاج معنوی وجود داشته باشه؟ آیا خواندن برخی از کلمات بیماری شخص رو مثلا میشه باهاش برطرف کرد؟ میگیم این که نه، این که اسلام که بخوایم حالا بگیم، برخی ممکنه میگن که اسلام دین خرافاته، این در جاهلیت هم وجود داشته، در قبل از اسلام هم وجود داشته و عرب جاهلیت از این کار استفاده میکردن و بیمارهای خود را درمان میکردن. نتیجه این که این برمیگرده به باور انسان. درمان‌های معنوی برمیگرده به باوری که انسان به اون پیدا میکنه. اگر انسان به چیزی باور پیدا کرد، ممکنه که از لحاظ مکانیزمی در بدن حالتی ایجاد بشه که اون بیماری برطرف بشه. و اگر این کار برای آنها فایده‌ای نداشت در جاهلیتشون، سال‌های سال و قرن‌های قرن این کار رو انجام میدادن، 100% از این کار دست میکشیدن. چون انسان وقتی که کاری در اون فایده‌ای نمی‌بینه، اون رو رها می‌کنه و در این راه هزینه نمی‌کنه. چون اینا وقتی می‌رفتن پیش کاهن تا براشون رقیه بکنه، کاهن از اونها پول می‌گرفت. و اونها به این نتیجه قطعی رسیده بودن در جاهلیتشون که این گونه درمان مؤثر هست و این کار رو انجام می‌دادن. تا اینکه اسلام آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد و این مسئله ادامه پیدا کرد، متوقف نشد. چون همونطور که گفتم یک نوع درمان بود و مردم از اون نتیجه میگرفتن، خب چرا رها بکنن؟ ولی آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفتن که ما همدیگر رو رقی میکنیم، بر همدیگر میخوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اعرضوا علی رقاکم، اون عباراتی که میخوانی را بر من عرضه کنید تا ببینم که آیا عبارتی هست که در اون شرک وجود داشته باشه که بگم این یکی رو نخوانید. حتی ممکنه آن دسته از رقیه ها که در اون عبارات شرکی وجود داره هم گاهی وقتا تأثیر بذاره، به این معنی که عرب در جاهلیتشون از این عبارات های شرکی استفاده میکردن و فایده رو میگرفتن، بیماریشون برطرف میشد. همان گونه که ممکنه انسان، حتی این کار درست نیست ولی این کار صورت میگیره، انسانی که دچار سحر شده باشه بره پیش ساحر دیگری تا با سحرش سحر اولی رو باطل بکنه، هرچند کفره، به کار بردن سحر کفره، ولی با این وجود این کار مؤثر هست، تأثیر داره. کارهای حرام و راه‌های حرام ممکنه تأثیری بذاره، ولی ضرر معنوی آن خیلی بیشتره. به همین منظور بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود رقیه های خود را، یعنی اون عبارت هایی که بر همدیگر میخواند را بر من عرضه کنید. فما کان فیه شرک فدعو، هر عبارتی که در آن شرک بود اون را رها بکنید، و هر عبارتی که در آن شرک وجود نداشت، حتی عبارت های عادی، اون را میتونید استفاده کنید. پس این میشه تأثیر چنین درمانی بر انسان که در جاهلیت عرب سالهای سال و قرنهای قرن وجود داشته و اسلام هم مهر تأییدی بر آن دسته از عبارتها که اشکال شرعی نداشته باشه گذاشت. ولی بهترین چیزی که میشه بر مریض خوان قرآن است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما قرآن را شفایی و رحمتی برای انسانهای مؤمن نازل کردیم. و سوره فاتحه، آخر سوره بقره، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، از جمله آیاتی است که میشه در رقیه از آنها استفاده کرد. و اگر انسان دچار سحر شده باشه، تمام آیاتی که در سحر و باطل بودن سحر نازل شده میشه از اون آیات استفاده کرد. و اگر انسانی دچار جن زدگی شده باشه، باز میشه از این آیات استفاده کرد، یا از آیاتی که در مورد جن آمده، آیاتی که در سوره جن هست، تا این جن از بدن این انسان خارج بشه. و تا به امروز هم این روش درمان وجود داره و خیلی هم نتیجه میگیرن. برمیگردیم به خود حدیث، چون توضیح لازم بود اینجا در مورد رقیه که رقیه چیست. و گفتیم که این کلمه از حدیث لا یرقون اشکال داره. درست این عبارت اینه که هم الذین لا یسترقون، یعنی اینکه درخواست رقیه نمی کنن، از کسی نمیخوان که بر آنها بخوانند. چرا؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش برای اشخاص رقیه انجام داده، برای خودش رقیه انجام داده. ما میتونیم بر خودمون بخوانیم وقتی که مریض میشی، بر خودت بخوانی اشکال نداره، بر دیگران بخوانی بدونی که اون درخواست بکنه اشکال نداره، و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم هست. ولی که اگر بیمار شدی درخواست بکنی که کسی بر تو بخواند، این مسئله بهش میگن استرقاء. هم الذین لا یسترقون، یعنی از کسی درخواست نمی کنن. چرا؟ چون درخواست با کمال ایمان در تضاده، یعنی اون توکل رو ضعیف می کنه. وقتی که انسان حتی در امور مادیات راه درخواست کردن رو در پیش می گیره، توکلش به الله متعال کم میشه. با کوچکترین احساس نیازی در مادیات از مردم درخواست می کنه که به من کمک کنید. خب توکلت کجاست؟ انسان متوکل آن انسانی که آنچنان که در حدیث آمده و اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی درخواست بکنی از الله متعال درخواست کن، نه از بنده. چرا؟ چون به مرور زمان دیگه انسان اعتمادش میشه بر بنده، آن توکل یا از بین میره یا ضعیف میشه. حالا به نسبت بستگی داره. همچنین در بعد معنوی مسئله، انسانی که مریض میشه حتی در استفاده از داروهای طبیعی، قبل از اینکه با سرعت بره خودشو به بیمارستان و دکتر برسونه یا از دواهایی که در خانه هست استفاده بکنه، اول باید اینو بیاد داشته باشه که بار الله هم مرا شفا ده. و اذا مرضت فهو یشفین، یکی از مسائلی که پیامبر ابراهیم علیه السلام آنچنان که در سوره شعرا آمده فرمود در مورد پروردگارش، گفت هرگاه که من مریض میشم الله متعال است که مرا شفا میدهد. و در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا شافی الا انت، هیچ شفا دهنده جز تو وجود ندارد. پس انسان شایسته است وقتی که دچار بیماری میشود، چه بخواهد از علاج معنوی استفاده کند و چه بخواهد از علاج مادی استفاده بکند، بایستی که توکلش رو فراموش نکنه و از کسی درخواست نکنه که بر روی اون عبارات و جمله هایی بخونه به عنوان رفع بیماری، ولی خودش میتونه بر خودش بخونه. یا راه حل بهتر، اگر شما از جمله کسانی هستید که بر انسانهای بیمار عباراتی را میخوانید از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر برادر مؤمنتو دیدی که مریض هست، از نزد خودت، یعنی بدون که اون درخواست بکنه، و این کاری بوده که پیامبر انجام میداده و صحابه انجام میدادن، از نزد خودت برو و عباراتی رو برای شخص بخوان. این درسته، اشکالی نداره، چون اون درخواست نکرده، تو خودت این کار رو انجام دادی. مانند حالتی است که انسان نیازمندی رو میبینی، بدون اینکه اون درخواست بکنه شما هدیه رو بهش میدی، کمک رو بهش میدی. این در شخصیت اون شخص نیازمند تأثیری نمیذاره، چون درخواست نکرده، خودشو ذلیل نکرده. پس این 70,000 نفر اشخاصی هستن که اولین گزینه در آنها اینه که به هیچ عنوان درخواست رقیه از کسی نمی کنن. مریض شدن خودشون رقیه می کنن. یا اینکه اگر کسی خواست اونا رو رقیه بکنه از نزد خودش ممانعت نمی کنن. ولی اینکه بیان درخواست بکنن فلانی من رو رقیه کن، بر من بخوان، نه، چنین کاری رو انجام نمیدن. ولا یتطیرون، فعل تطیر رو انجام نمیدن. تطیر چیه؟ تطیر در اصل از کلمه طیر گرفته شده و طیر یعنی پرنده. در جاهلیت وقتی شخصی میخواست کاری انجام بده، میخواست تجارتی رو آغاز بکنه، میخواست سفری رو آغاز بکنه، میخواست ازدواج بکنه، هر کار مهمی، میخواست منزلی درست بکنه، قبل از اینکه این کار رو شروع بکنه میرفت نگاه میکرد مثلا به آسمان چه پرنده‌ای رو میبینه. اگر پرنده‌ای میدید مانند کبوتر، پرنده هایی که انسان اونا رو دوست داره، دوست انسان هستن، به فال نیک میگرفت و میگفت که خب این کار خوبه، من این کار رو انجام میدم. یا اینکه به صورت دیگرن به شکل مختلف این کار رو انجام میدادن، پرنده ای رو میآورد به دست میگرفت و آن پرنده را به هوا پرت میکرد و نگاه میکرد که این پرنده به کدوم سمت پرواز میکنه. اگر به سمت راست پرواز میکنه به فال نیک میگرفت و اون کار را انجام میداد. اگر به سمت چپ پرواز میکرد اون رو به عنوان یک فال بد در نظر میگرفت و از انجام دادن آن کار خودداری میکرد. میگفت پرنده به سمت چپ حرکت کرده و پرواز کرده. امروزه ممکن این مسئله به شکل‌های مختلف دیگر هم رخ بده. اصل این ماجرا با پرنده صورت گرفته، ولی بعدها ابعاد دیگری گرفته. مثلا امروزه میگن یکی از حالتها که هست، شخصی مثلا میخواد از خونه بره بیرون، دم در خونه عطسش میگیره، میگه صبر کن نرو، عطسه کردی، صبر اومد. خب این اصلی در دین نداره، این یک نوع به فعل بد گرفتن عطسه است، عطسه کاری به این مسئله نداره، عطست بکن و برو، مسئله هم نیست. و اینکه حالتهای دیگری، مثلا شخصی میخواد کاری رو انجام بده، انسان میاد پیشش، اولین کسی که میبینه، از خانه که میخواد باید بیرون، میخواد بره مسافرت، انسانی رو میبینه یا اینکه به بدی این انسان معروفه، به بدشانس بودن، و یا اینکه اصلا اسم بدی داره، معنی که در اسم این شخص وجود داره اسم معنی بدیه. مثلا حالا به زبان عربی میگن فلان اسمش یساره، مثلا یسار یا خسران، مثلا یا خسر، حالا اون عبارت هایی که معنی زیان و ضرر هست، یا چپ. وقتی که اینو ببینه مثلا به فال بد میگیره و اون کار رو انجام نمیده. اینم از همین بابه، کلن هر چیزی که انسان به فال بد بگیره میشه تطیر، حتی اگر با پرنده صورت نگیره. و این اصلی در دین نداره و پیامبر صلی الله علیه وسلم به هیچ عنوان این کار انجام نمیداده و بیارانش هم میگفته که خود را تحت تأثیر این مسائل قرار ندهند. ولی برعکس آن، به فال نیک گرفتن برخی از اسمها، آنچنان که در صلح حدیبیه چند نفری به عنوان سفیر از طرف مشرکین آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، صلح ایجاد نمیشد تا اینکه آخرین شخص وقتی که آمد اسمش سهیل بود، سهیل ابن عمرو. سهیل از چیه؟ از سهله، یعنی آسانی. و وقتی که آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان به فال نیک گرفتن اسم این شخص گفت سهل امرکم، یعنی کار ما آسان شد. این خوبه، این بله، این پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش اهمیت داده. پس یکی دیگر از خصلت‌های آن 70,000 نفری که بدون حساب و عذاب وارد بهش میشن اینه که چیزی را به فال بد نمیگیرن، ولی به فال نیک گرفتن برخی از چیزها از سنت پیامبره، برعکس اون سنته. چرا این موضوع باز در اینها وجود داره، چون وقتی انسانی زمانی چیزی را به فعل بد میگیره که توکل ضعیف باشه، یعنی به این شکل که میخواد تجارتی رو راه اندازی بکنه، کلاغ میبینه. مثلا کلاغ در نزد عرب یک پرنده بدشؤمی است. میگه روزگارم سیاه شد، پرنده سیاه دیدم. یا میخواد ازدواج بکنه، اولین پرنده که میبینه کلاغ میبینه. خب انسانی که توکل نداره بر آینده یا توکل ضعیفه، معمولا تحت تاثیر این چیزا قرار میگیره و کل این مسائل داره از توکل انسان سخن میگه. وقتی که شما درخواست رقیه از کسی نمی کنین، خود را وابسته به دیگری نمی بینی، خود را وابسته به الله متعال می بینی و خودت این کار را برای خودت انجام میدی. و وقتی که تحت تاثیر چیزهای منفی در جامعه نیستی، در کارهایی که میخوای انجام بدی، یعنی که توکلت بر الله است، نه بر کلاغ و بر اسم شخصی که معنی خوبی در آن وجود نداره. وقتی اونو میبینی یا عبارتی میشنوی یا کسی ممکنه به تلفن بکنه که اسم خوبی نداشته باشه، به بدچشمی و بدشانسی و این مسائل معروفه در جامعه، خب تحت تاثیر این مسائل قرار نمیگیری. اینجاست که توکل بالاست و ما هم در باب چی هستیم؟ در باب توکل هستیم. و علی ربهم یتوکلون، و فرمود که اینها کسانی هستند که بر پروردگارشون توکل میکنن. یعنی توکلشون بر پروردگار باعث میشه که تحت تاثیر امور منفی در جامعه نباشن، چه حسی و چه معنوی. فقام عکاش ابن محصن. حالا اینجا این ماجرا و حدیث، اون مقدار از حدیث که مربوط به توکل بود، به پایان رسید. پس یکی از فضیلت‌های توکل اضافه بر آن فضیلت‌هایی که دیروز در آیات اومده بود و مورد بررسی قرار دادیم، اینه که انسان اگر توکلش کامل باشه، از جمله ابرار خواهد شد یا از جمله سابقین خواهد شد و رفتن به بهشتش تضمین است. یکی از خصلت‌های انسان‌هایی که با تضمین وارد بهشت میشن و هیچ حسابی و هیچ عذابی بر آنها نیست، اینه که توکلشون کامله. اینجا بود که شخصی به نام عکاش ابن محصن، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، بلند شد گفت ادع الله ان یجعلنی منهم. به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، بلافاصله وقتی این حدیث را شنید که بدون حساب و عذاب وارد بهش بشه، از آنجایی که خواهان خیرات بود، خواهان خوبی بود، بلند شد گفت یا رسول الله دعا کن برام که الله متعال من را از جمله این اشخاص قرار بده، از جمله 70,000 نفر قرار بده که بدون حساب و بدون عذاب وارد بهش میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز در پاسخ عکاشه فرمود انت منهم، تو از آن جمله اشخاص هستی. ثم قام رجل آخر، بلا فاصله شخص دیگری بلند شد که همون درخواست رو بکنه. فقال ادع الله ان یجعلنی منهم، ای رسول الله دعا کن که الله متعال مرا نیز از جمله این افراد قرار بده. فقال سبقك بها عكاشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به این شخص با عبارتی لطیف نرم نگفت که تو از آنها نیستی، فرمود که عكاشه، یعنی فقط این مسئله برای یک نفر بود و میخواست این درو ببنده، دیگه همه بلند نشن تک تک تک، گفت عکاشه در این زمینه تنها شخصی بود که از همه پیشی گرفت، از تو پیشی گرفت، یعنی که حتی بعد از تو هم دیگه کسی بلند نشه و این مسئله تمام بشه همینجا. دیگه هر کس سعی بکنه که در خودش این مسئله و این بود ایمانی رو به وجود بیاره که توکلش کامل باشه تا از جمله چنین اشخاصی باشه. خب این حدیث این گونه به پایان رسید و هرچند که غیر از توکل معانی دیگری در آن بود، من جمله این که پیامبران چه زحمت‌هایی کشیدن، پیامبرانی که برانگیخته شدند و خیلی از پیامبران کسی به آنها ایمان نیاورده اصلاً و روز قیامت خودش به تنهایی خواهد آمد، هیچ شخصی با او نیست، و چه بسا پیامبری که یک نفر یا دو نفر به اون ایمان آوردن یا کمی بیشتر و اندازه‌های مختلف، و اینکه پیامبر ما و امت اسلام تعدادشون چقدر زیاده، مانند امت بنی اسرائیل، امت موسی علیه السلام، حتی اگر این امت ها امروزه یعنی منحرف هم باشن ولی خود را جز امت موسی میدونن، به پیامبر موسی علیه السلام ایمان دارن. حالا اینکه همراه موسی علیه السلام حشر میشن در روز قیامت، ولی اینکه همراه موسی وارد بهش میشن خیر، چون اگر خیلی از خصوصا بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اونا که قبل از بعثت پیامبر تورات رو تحریف کردن و دوچار شرک شدن، اینا دیگه سوا میشن، بعد جدا میشن. آنچنان که امت محمد صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محشور میشن همه با هم، حتی منافقین هم در بین آنها هستن، ولی بعد کم کم آنها را چی؟ آنها را سوا میکنن. در پل صراط معروفه که آیه هم هست در این زمینه که وقتی که مؤمنین با آن نوری که دارند از پل صراط عبور میکنن، انسان منافق نور نداره، همراه مؤمن میخواد رد بشه، یعنی همراه مؤمنینه، همراهی میکنه، ولی به مؤمن میگه که انظرونا نقتبس من نورکم، صبر بکنید که ما از نور شما استفاده بکنیم تا بتونیم از این تاریکی عبور بکنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، به آنها گفته میشه به عنوان یک نوع نکوهش که بر بگردید به دنیا، یعنی کاری که نشدنیست، و از دنیا برای خودتون با ایمان آوردن درست و واقعی نوری برای خودتون ایجاد بکنید برای آخرتتون. و امروزه حتی آن کسانی که میگن ما مسیحی هستیم، نصارا، اینا هم در روز قیامت همراه عیسی علیه السلام محشور میشن، ولی بعد فقط یاران حقیقی عیسی علیه السلام برای او باقی میمونن و بقیه اونها رو سوا میکنن. شرح کامل حدیث به این شکل بود. نمیدونم میتونیم حدیث بعدی رو، خب زارن میگن که وقت نیست و طولانی شد، انشالله در جلسه بعد به دومین حدیث از این باب که 75 حدیث از این کتاب باشه خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.